بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین لرزی به قدرت 6.2 ریشتر پاکستان را لرزاند. وزیر دفاع آمریکا خواستار بهره‌وری از فناوری جدید در زرادخانه هسته‌ای آن کشور شد. دیدبان حقوق بشر جمهوری اسلامی را متهم به تشدید سوء رفتار با فعالان حقوق زنان کرد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، چهارشنبه 29 اکتبر 2008 میلادی، 8 آبان ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی روز جهانی کوروش، کوروش بزرگ، سایروس دی. در آغاز شاهین بشیری با تازه ترین خبرها.
زمین لرزه قوی جنوب غربی پاکستان را به لرزه درآورد. مرکز تحقیقات زمینشناسی آمریکا اعلام کرد شدت این زمین لرزه 6.2 درجه در مقیاس ریشتر بوده است. بر پایه گزارش مرکز تحقیقات زمینشناسی آمریکا، کانون این زمین لرزه در 70 کیلومتری شمال شرقی شهر کویت پاکستان و 185 کیلومتری شرق قندهار افغانستان بوده است. رسانه‌های خبری زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت 4:10 بامداد به وقت محلی گزارش کردند. خبرگزاری رویتر از قول پلیس اعلام کرد هنوز گزارشی از تلفات و خسارات ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواستار مدرنیزه و بروز کردن زرادخانه هسته‌ای این کشور شد. وزیر دفاع آمریکا که در واشنگتن سخن می‌گفت افزود روسیه و چین گرم بهبود بخشیدن و بالا بردن سطح کارایی سلاح‌های هسته‌ای خود هستند، ولی آمریکا که یک قدرت هسته‌ای به شمار می‌رود نه از فناوری جدید در زرادخانه هسته‌ای خود بهره گرفته و نه از توان تولید سلاح جدید هسته‌ای برخوردار است. رابرت گیتس گفت سلاح‌های هسته‌ای آمریکا همکنون ایمن و محفوظ هستند، ولی به دلیل کنار رفتن طراحان و متخصصان با کفایت تسلیحاتی از برنامه‌های هسته‌ای آمریکا و همچنین عدم راه‌اندازی برنامه‌های جدید تسلیحات هسته‌ای، زرادخانه اتمی آمریکا چشم‌اندازی غم‌انگیز و تیره دارد. دیدبان حقوق بشر در جدیدترین اطلاعیه خود بنویسد جمهوری اسلامی ایران با بازداشت‌های خودسرانه، ممنوعیت خروج و اذیت و آزار فعالان حقوق زنان حملات خود علیه آنان را تشدید کرده است. این بیانیه در ادامه به ممنوع الخروج شدن، ضبط پاسپورت و جستجوی منزل سوسن طهماسبی عضو کمپین 1,000,000 امضا اشاره می کند. سارا لیویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید دولت جمهوری اسلامی به جای سرکوب فعالان زن باید قوانین ضد زن را اصلاح کند. دیدبان حقوق بشر همچنین میگوید بیش از 100 فعال زن در ایران طی 3 سال گذشته بازجویی، تهدید و یا ممنوع الخروج شدند. سوریه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست از آنچه آن را حملات بعدی آمریکا علیه قلمرو خود خواند جلوگیری کند. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت نامه‌هایی را به بان کی‌مون دبیر کل این سازمان و ژانگ یسوی سفیر چین که ریاست فعلی شورای امنیت را بر عهده دارد فرستاده و خواستار اقدام آنان شده است. آقای جعفری به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. دمشق اعلام کرده است حمله روز یکشنبه هلیکوپترهای آمریکایی به یک روستای سوریه باعث کشته شدن 8 غیر نظامی شده است. یک سخنگوی پارلمان اسرائیل میگوید انتخابات پارلمانی این کشور در نیمه فوریه 2009 حدود 3.5 دیگر برگزار می شود. هیلا میزراچی همچنین اعلام کرد فعلا تاریخ 10 فوریه برای این انتخابات در نظر گرفته شده است، اما این احتمال هم وجود دارد که نمایندگان مجلس این امر را برای یک هفته یعنی 17 فوریه به تعویق اندازند. پس از آنکه سیپی لونی وزیر خارجه اسرائیل نتوانست دولت ائتلافی جدیدی تشکیل دهد، مسئولان این کشور تصمیم گرفتند دست به برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام بزنند.
شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی روز جهانی کوروش بزرگ. کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، دو حریف اصلی پیکارهای انتخاباتیشان را به اوج می‌برند. دو حریفی که دست کم درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نظری واحد دارند. آنها هر دو می‌گویند حکومتی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای در تهران را بر نمی‌تابند. از آخرین تأثیرات تحریم و مجازات هایی آگاه می شویم که واشنگتن بر حکومت تهران اعمال کرده است. در گفتگویی با یک کارشناس خواهیم دید که سینماگران ایرانی می گویند دولت محمود احمدی نژاد راه تعطیل سینمای ایران را در پیش گرفته است. و نیز خواهیم دید که پاتلایی ها در اروپا داور ایرانی را ذله کردند. در تازه‌های جهان ورزش همراه حبیب روشنزاده. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. ساعت 7:06 بامداد به وقت تهران، 22:36 به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا. در آمریکا سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته به هوادارانش تلویحاً گفت هوای تاریخ سازی است. سناتور باراک اوباما نخستین آمریکایی آفریقایی تباری است که به دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسیده و اکنون در رأی‌گیری روز 14 آبان ماه جاری باید از صد حریف 72 سالش سناتور جان مک‌کین بگذرد تا رویداد تاریخی دیگری را بیافریند، ریاست جمهوری یک آمریکایی آفریقایی. همزمان سناتور مک‌کین آقای اوباما را متهم کرده است که راه سوسیالیسم را در پیش گرفته است، راهی که به گفته او با طبیعت آمریکا و اندیشه آمریکایی همخوان نیست. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در آخرین هفته طولانی‌ترین مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، دو رقیب کسب عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بی هیچ وقفه‌ای و استراحتی ایالت‌ها و شهرهای مهمی را که سرنوشت ساز خواهند بود پشت سر می‌گذارند و این در حالی است که به گزارش اسوسییتد پرس باراک اوباما همچنان در کل آرا از جان مک‌کین پیشتر است، اگرچه در برخی مناطق رقابت ها تنگاتنگ و آراء دو طرف به یکدیگر نزدیک است. یکی از صحنه های پیکار ایالت اوهایو است که هر دو کاندیدا همزمان با هم برای چندمین بار در میتینگ های انتخاباتی این ایالت شرکت کردند. جان کلام تبلیغات انتخاباتی هر دو رقیب نیز به چالش کشیدن برنامه های یکدیگر است. سناتور اوباما در شهر کانتون خطاب به رای دهندگانی که هنوز در مورد کاندیدای مورد علاقه خود تصمیم نهایی نگرفتند گفت پس از 21 ماه و 3 مناظره تلویزیونی سناتور مک‌کین هنوز نتوانسته به مردم آمریکا در عرصه اقتصاد ایده مهمی ارائه کند که متفاوت از سیاست‌های جورج بوش باشد.
After 21 months and 3 debates, Senator McCain still has not been able to tell the American people a single major thing he'd do differently from George Bush when it comes to the economy. Not one thing.
سناتور جان مک‌کین که در همان حال در شهر دیتون اوهایو برای رای دهندگان مشتاق سخنرانی می‌کرد گفت رقیبش بیشتر به کنترل ثروت مردم علاقه دارد تا ایجاد ثروت. او به توزیع پول مردم علاقه‌مند است تا توزیع و گسترش فرصت‌ها.
He's more interested in controlling wealth than creating it, in redistributing money instead of spreading opportunity. I'm going to create wealth for all Americans by creating opportunity for all Americans.
تبلیغات هر یک از دو کاندیدا تنها به این موارد محدود نمی شود. سناتور اوباما بار دیگر جنگ عراق را به عنوان جنگ پرهزینه دولت فعلی مطرح کرد که کاندیدای جمهوری خواهان از آن پشتیبانی می کند. او گفت در حالی که دولت عراق بر اضافه درآمدهای عظیمی تکیه زده، زمان آن است که ما هزینه ماهانه 10 میلیارد دلاری را متوقف کنیم.
It is time to stop spending $10 billion a month in Iraq while the Iraqi government sits on a huge surplus.
سناتور مک‌کین در تمامی میتینگ‌های انتخاباتی این آخرین روزها همچنان برنامه‌های اقتصادی و مالیاتی اوباما را مورد حمله قرار می‌دهد و این سخن را تکرار می‌کند که برنامه افزایش مالیات‌ها از سوی رقیب من دقیقاً نگرشی نادرست به کند شدن اقتصاد کشور است. پاسخ به این امر افزایش مالیات‌ها نیست و این دقیقاً آن چیزی است که در صورت کنترل کامل واشنگتن توسط دموکرات‌ها روی خواهد داد.
My opponent's massive new tax increase is exactly the wrong approach in an economic slowdown. The answer to a slowing economy is not higher taxes.
پنسیلوانیا یکی دیگر از ایالت‌های تعیین کننده در انتخابات چهارشنبه هفته آینده است. هر دو کاندیدا امروز به این ایالت پرواز کردند و پس از آن اوباما به ایالت ویرجینیا در همسایگی واشنگتن دی سی می‌رود و سناتور مک‌کین به کارولینای شمالی. روزهای باقی مانده از مبارزات انتخاباتی شاهد شدت گرفتن باز هم بیشتر فعالیت‌های این دو رقیب خواهد بود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
سناتور جان مک‌کین و سناتور باراک اوباما در حالی به روز سرنوشت ساز 14 آبان ماه روز رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک می‌شوند که دره عمیقی از اختلاف در میان آنهاست. اما هر دو دست کم بر سر یک نکته با یکدیگر موافقند. اینکه به جمهوری اسلامی به هیچ روی نباید اجازه داد که به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. در این نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با این دو سناتور آمریکایی هم‌آواست و از همین رو با صدور قطعنامه‌های جمهوری اسلامی را زیر فشار تحریم و مجازات‌های مالی گذاشته است. تحریم و مجازات‌هایی که آمریکا به سهم خود دامنه آن را گسترده‌تر ساخته است. نمونه آخر این تحریم‌ها تحریم گسترده‌تر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز تحریم بانک توسعه صادرات جمهوری اسلامی است. حسین آریان از رادیو فردا در گفتگویی با دکتر اکبر تربت استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در آغاز می‌پرسد بخشی از این تحریم‌ها مثلا مسدود کردن دارایی بعضی از شرکت‌های ایرانی به حکم آمریکا بیشتر جنبه نمادین ندارد؟ دکتر اکبر تربت:
این تحریم ها امکان داره که یه مقدار کمی روی وضع اقتصاد ایران اثر بگذاره، ولی جنبه اصلی این تحریم ها که همان اثر سیاسی آن از نظر دولت امریکا هست به نظر من اثر سیاسی نداره. هدف اصلی این تحریم ها قطع کردن یا تعلیق در آوردن برنامه هسته ایران هستش و در این جهت من فکر نمی کنم که اثری داشته باشه. اینطوری که به نظر میرسه برنامه هسته ایران هم از طرف مردم تا حدی حمایت میشه و هم که خود دولت ایران یه خط قرمزی داره در این مورد که نمیخواد از اون بگذره.
مقامات آمریکایی در تشریع تحریم‌های خود از مسدود کردن حساب‌های برخی شرکت‌ها و نهادهای ایرانی صحبت می‌کنند. از قرار معلوم شماری از این شرکت‌ها اصولاً دارایی در آمریکا ندارند. بنابراین منظور مقام‌های آمریکایی چیست؟ آیا می‌خواهند دارایی این شرکت‌ها را از طریق شرکت‌های بین‌المللی که خود در آن ذینفع هستند مسدود کنند؟
در مورد اینکه چقدر دارایی دارن این رو ماها نمیتونیم حدس بزنیم، ولی به طور کلی میشه گفت که اگرم دارایی قابل توجهی در این بانک ها بوده و در این مؤسسات بوده، خب این بار دارایی ها رو وقت داشتن تا حدی در چند سال گذشته جابجا کنن و بنابراین همون جنبه نمادی یا سمبولیک داره این تحریم ها.
آمریکا شماری از بانک های ایران مانند بانک ملی، بانک توسعه صادرات رو تحریم کرده. برخی از کشورهای اروپایی و روسیه و چین با همه تحریم‌های آمریکا موافق نیستن و روابط تجاری خیلی خوبی با ایران دارن. به نظر شما تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا کارساز است؟ آیا اینها می‌تواند ایران را از ادامه غنی‌سازی باز دارد؟
فکر نمی کنم. البته تحریم بانک‌های ایران، مثلا بانک‌های قدیمی ایران مثل سپه و ملی که قبلا تحریم شدن و اخیرا همین بانک توسعه صادرات ایران که خب جنبه بین‌المللی بیشتری داره، با کشورهای زیادی رابطه مالی داره، خب اینا اثر داره. ولی امکان داره که جمهوری اسلامی بتواند به وسیله بانک‌های کشورهای دیگر این اشکالاتی که به وجود اومده رو از پای خود برداره. به طور کلی باعث فلج شدن تجارت خارج ایران نخواهد شد. ایران طبق معمول تونه نامه اعتباری باز کنه برای تجارت به وسیله بانک‌های دیگه. در حال حاضر بحران مالی دنیا هستش که اول از امریکا شروع شده و الان به کشورهای دیگه سرایت کرده و ایران هم قطعاً از این بحران زیان خواهد دید.
دکتر اکبر تربت، تأثیر تحریم و مجازات جمهوری اسلامی، مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست و نشانی فیلتر شکن ما tofeilian.com. تکرار میکنم tofeilian.com. البته شما خود آن مهمان عزیزید، نه توفیلی و یا قفیلی. tofeilian.com به این ترتیب tofeilian.com. تکرار می کنم tofeilian.com.
برای اولین بار در غروب روز جمعه
8 آبان 1377
صدای بخش فارسی رادیو اروپای آزاد
از پراگ پایتخت جمهوری چک شنیده شد.
ده سال گذشت
و ما با شما
ده ساله شدیم.
از رادیو آزادی تا رادیو فردا،
برنامه ویژه ده سالگی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد پنجشنبه در مجله شامگاهی.
دولت محمود احمدی نژاد در راه تعطیلی سینمای ایران گام برمی‌دارد. سینماگران ایرانی نگرانند. نگران از گفته‌های سفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. سینماگران ایرانی این نگرانی را تاکنون به صورت‌های گوناگون بازتاب دادند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از مهرداد سپهری از رادیو فردا.
شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران با انتشار بیانیه شدیداللحنی گفت بنیاد سینمای فارابی به سدی بر سر راه سینمای کشور تبدیل شده است. این بیانیه با تاکید بر این که برخورد مدیران بنیاد فارابی با کارگردانان سینما تحقیرآمیز است، نگاه مدیرعامل فعلی این بنیاد را به سینمای ایران در مسیر تعطیلی سینما اعلام کرد. شورای مرکزی کانون کارگردانان ایران در بخشی از بیانیه‌اش می‌نویسد با آنکه بودجه سینما در سال جاری 3 برابر شده است، اما تولید این سینما به 1/4 کاهش یافته است. تابستان سال گذشته مدیرعامل فعلی بنیاد فارابی از صدا و سیما به این بنیاد منتقل شد. مجید شاه‌حسینی، پزشک 40 ساله‌ای که بیانیه کانون کارگردانان ایران او را بدون هر گونه سابقه‌ای در سینما و شیوه مدیریتش را مبتنی بر عدم پاسخگویی دانسته است، پیشتر مدیر گروه معارف اسلامی شبکه 1 سیما بوده است. حسین سلطان محمدی، نویسنده سینمایی در تهران، میگوید
مدیریت جدید فارابی الان سر کار مدیریتی است که به حال در ادامه سیاست آقای جعفری جلوه داره میاد جلو. آقای جعفری جلوه اون نگاه اقتدارگرایانه و تحکم‌آمیز به حال مطرح در تلویزیون ایران خود رو حرف آخر میبینن و به سختی سیستم های بیرونی رو تو مجموعه خودشون قبول میکنن و پذیرفتن که در درون شبکه‌ای از سیستم نظارتی و افراد به حال ناظر خودشون رو ببینن، همون نگرش های سالها تجربه کردن رو در سینما به استناد قانون موجود در تأسیس وزارت ارشاد دارن اعمال میکنن. حالا این نگرش در آقای شاه‌حسینی هم وجود داره. آقای شاه‌حسینی هم مدیر شبکه تصویری بود، اومده در فارابی. وقتی که اون نگاه ناظر قرین میشه با این وظیفه فارابی، اینجوریه که سینماگرانی که 8 سال دوره آقای رفسنجانی و آقای فاطمی رو تجربه کردن، ماها 16 سال عادت کردن که به تدریج یک مقدار حرکت هاشون در سینما آزادتر بشه، برخورد ها سهل‌تر بشه، نگاه به موضوعات بازتر بشه و سوژه‌های متفاوتی رو ببینن. این دوستان سینماگر تجربه 3 سال اخیر براشون یه تخت بوده.
بنیاد سینمای فارابی همواره بر جهت‌گیری ها و شرایط سینمای ایران تأثیر فراوانی گذاشته است. حسین سلطان محمدی یکی از دلایل آن را وابستگی سنتی سینمای ایران به امکانات دولتی می‌داند.
سینماگران ما هنوز که هنوز عادت دارن تا اون حد که میتونن اگر بودجه دولتی وجود داره بیان بگیرن. اینها وقتی که به این شکل نگاه میکنن و همچنان چشمشون به اینه که مثال سالهای اخیر تبصره 3 باشه، سالهای گذشته سوبسیدهای جاری شده از جانب فارابی باشه، خب این نگاه باعث میشه که میان سمت فارابی. اینجا فارابی دیگه خیلی اثرگذار میشه. چه دوره دولت‌های احمدی نژاد اختصاص بودجه از جانب دولت پررنگ‌تر شد. وقتی پررنگ‌تر میشه دوباره فارابی تعریف گذشته رو واسش پیدا کردن. تو تمام زمینهای سینمایی رخ داده.
اگرچه برخی دیگر از کارشناسان ایجاد محدودیت‌های 30 ساله و سیاست‌های درازمدت اعمال شده بر سینمای ایران پس از انقلاب را از دلایل وابستگی سینمای ایران به امکانات دولتی می‌دانند. به گفته ناظران وقایعی چون نامه چند ماه پیش کارگردانان و تهیه کنندگان به علی رازینی رئیس بازرسی کل کشور برای جبران خسارت‌هایشان از سوی وزارت ارشاد، حرف‌های صفار هرندی وزیر ارشاد درباره سینمای ایران، عدم شرکت سینماگران برجسته و مستقل در جلسه دیدار با محمود احمدی نژاد و بیانیه شورای مرکزی کانون کارگردانان نشانگر دامنه‌دار بودن مخالفت در بدنه سینمای ایران با سیاست‌های دولت نهم در عرصه سینماست.
نگرانی از تعطیل سینمای ایران. مهرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. روزنامه‌های تهران به نقل قول از علیرضا دبیر نماینده شورای شهر تهران می‌نویسند آب تهران به نیترات آلوده است، مسموم کننده است، زهرآگین است، در حالی که وزیر نیروی کابینه محمود احمدی نژاد این خبر را بی‌پایه خوانده است. بگو مگو بر سر آب جنوب تهران، بگو مگو اما نه آبکی. در خواندنی‌های امروز روزنامه‌های ایران، شاهین بشیری.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از دخالت یک مقام ارشد سپاه در سیاست و حمایت وی از محمود احمدی نژاد خبر داده و نوشت مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران به سیاستمداران مخالف احمدی نژاد هشدار داد. به نوشته این روزنامه، شیرازی در جمع فرماندهان سپاه گفته گروهی سعی دارند تفکرات جبهه ملی و نهضت آزادی را زنده کنند. آنها با کارهای حساب شده و برنامه ریزی شده پیش می روند، لذا باید خیلی هوشیار و مواظب بود. مخالفت آنها با دولت احمدی نژاد مفهوم دیگری دارد. این روزنامه از قول این مقام ارشد نظامی نوشت برخی همچون سعید حجاریان اخیراً به صراحت از زمینه سازی برای برداشتن ولی فقیه سخن گفته و ادعی هم در همین جهت عنوان کردند که اگر خاتمی بیاید میتواند این کار را بکند. روزنامه سرمایه اظهارات نماینده شورای شهر تهران درباره آلودگی آب پایتخت به نیترات را مورد توجه قرار داده و نوشت در حالی که وزیر نیرو خبرهای مربوط به آلودگی آب پایتخت را تکذیب میکرد، محور گفتگوهای روز گذشته نمایندگان شورای شهر با وزیر آلودگی آب پایتخت بود. این روزنامه از قول علیرضا دبیر یکی از اعضای شورای شهر پایتخت نوشت چرا نباید بگوییم آب جنوب تهران به نیترات آلوده است، در صورتی که واقعا آب این منطقه آلوده است. به نوشته این روزنامه دبیر گفته خود شهروندان سلامت آب مصرفی خود را از طریق آزمایشگاه ها بررسی می کنند و به همین دلیل از این مسئله بی اطلاع نیستند. روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی از کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت که با حضور وزیر بهداشت برگزار شده از وجود 70,000 نفر مبتلا به بیماری ایدز در کشور خبر داد. پیش از این مسئولان وزارت بهداشت آمار مبتلایان به ایدز را کمتر از 18,000 نفر در کشور اعلام کرده بودند. روزنامه جام جم از محاکمه نماینده‌ای که پرداخت وام 100 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس را افشا کرده بود خبر داد. این روزنامه نوشت 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیه حسن کامران نماینده اصفهان که خبر وام 100 میلیونی نمایندگان را اعلام کرده بود به مراجع قضایی شکایت کردند. به نوشته این روزنامه این نمایندگان با ادعای اینکه کامران تشویش اذهان عمومی کرده و چهره مجلس را مخدوش نموده است از طریق کمیسیون قضایی مجلس شکایتی را تقدیم دادستانی کرده و خواستار مجازات این نماینده مجلس شدند. روزنامه کارگزاران با انتشار گزارشی وضعیت نامطمئن ارز در کشور را مورد توجه قرار داده و نوشت بهای دلار در معاملات روز قبل به مرز 1018 تومان رسید تا گمانه‌زنی ها برای قیمت 1020 تومانی نیز آغاز شده باشد. این روزنامه با اشاره به اظهارات سال گذشته رئیس جمهور درباره دلار نوشت محمود احمدی نژاد دلار را کاغذ پاره خوانده بود، ولی کاغذ پاره یک سال پیش از روز گذشته در خیابان استانبول تهران حکم طلا را پیدا کرده است. به نوشته این روزنامه به عقیده فعالان بازار ارز یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ دلار در بازار کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است که در روزهای آینده نیز قیمت این ارز رایج دنیا را افزایش خواهد داد.
در اروپا نگذاشتند آب خوش از گلویش پایین برود. از بس سوت زد غم باد گرفت. در یک کلام داور ایرانی را ذله کردند. حبیب روشنزاده کارشناس با سابقه جهان ورزش از تازه های این جهان پرتکاپو و صد البته از ذله شدن همین داور ایرانی برای ما میگوید.
دنیای ورزش. کمیته بین المللی پارالمپیک و فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر ایران را برای مدت 4 سال از شرکت در کلیه مسابقات و فعالیت‌های بین المللی در این رشته محروم کرد. به گزارش کمیته بین المللی المپیک معلولین، علت محرومیت تیم بسکتبال با ویلچر ایران امتناع از حضور در مسابقه با آمریکا در مرحله 1/4 نهایی مسابقات بسکتبال در بازی‌های پارالمپیک پکن بوده است. مسئولان پارالمپیک ایران میگویند امتناع از شرکت در مسابقه با آمریکا به خاطر پس و پیش کردن برنامه 2 بازی از مسابقات 1/4 نهایی پارالمپیک بوده، بازی ایران و آمریکا و مسابقه اسرائیل با کانادا. بر اساس حکم صادره محرومیت ایران تا ژانویه سال 2013 ادامه خواهد داشت. در تهران انتخابات کمیته ملی المپیک ایران برگزار و همان گونه که پیش بینی می‌شد، محمد علی‌آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ریاست این کمیته را هم به دست آورد. از 68 نماینده حاضر در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک 58 نفر به علی‌آبادی رأی دادند و 8 نفر به رئیس پیشین رضا قره‌خانلو. رضا قره‌خانلو میگوید سازمان بازرسی کل کشور مخالف حضور یک مقام دولتی در رأس کمیته ملی المپیک است، ولی مسئولان سازمان تربیت بدنی در پاسخ اعلام کردند مشکلی نیست و مسئله حل شده است. دیروز همچنین بهرام افشارزاده رئیس فعلی فدراسیون وزنه‌برداری به سمت دبیر کمیته ملی المپیک انتخاب شد. شب گذشته در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های آلمان اشکان دژاگه و بابک رفعتی در میدان بودند. اشکان دژاگه از دقیقه 73 برای وولفسبورگ بازی کرد و تیمش در خانه با 3 گل مونشنگلادباخ را پشت سر گذاشت. بابک رفعتی داور ایرانی تبار بوندسلیگا شب سختی را گذراند. رفعتی در یک مسابقه خشن و پربرخورد که میان 2 تیم آرمنیا بیلفلد و انرژی کاتپوس برگزار شد و وی داور بود، 7 کارت زرد و 1 کارت قرمز کشید. نتیجه بازی 1-1 مساوی. دیشب همچنین تیم لورکوزن با پیروزی 2-0 در زمین وردر برمن به رده اول جدول بوندسلیگا صعود کرد تا با 21 امتیاز صدرنشین باشد. امشب اگر هوفنهایم تیم دوم جدول بخوم تیم وحید هاشمیان را شکست دهد، پیچ‌وهنگ هفته دوم خواهد شد. و در بوئنوس آیرس مذاکره میان دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین و مقامات فدراسیون فوتبال این کشور برای رهبری تیم ملی آغاز شد. مارادونا 47 ساله نسبت به نتیجه مذاکرات خوشبین است تا سکان تیم ملی را در اختیار بگیرد، اما خبرنگاران میگویند در حال حاضر همه چیز در حد حرف است. مارادونا گفت به محض آنکه به توافق برسیم به سوی اروپا پرواز خواهم کرد تا لژیونرهای آرژانتین را به کشور بازگردانم.
حبیب روشنزاده و چند پیامک از شما. شنوندگی می نویسند سلام به رادیو فردا، من محسن هستم از کوالالامپور. جالبه که بدونین قیمت بنزین همیشه و همه جا رو به افزایش نیست. دولت مالزی با توجه به قیمت نفت نرخ بنزین رو تعیین میکنه و توی 5 ماه گذشته نزدیک به 200 تومان از نرخ بنزین کم کرده و قول داده کمتر هم بکند. شنونده دیگری می نویسند با وجود بیش از 25 میلیون اهل تسنن در ایران، در کابینه رئیس جمهوری اسلامی یک وزیر سنی هم نداریم. آیا این عدل است؟
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
نیم ساعت دیگر با مجله دیگر میزبان شما خواهم بود. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید. ارتباط